پیام انجیل تقدیم می‌کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید پیام‌ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می‌خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت‌های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می‌کند تا با افکار، اراده‌ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدوارم که برنامه‌های ما تاکنون برای شما مفید بوده باشند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید خوش آمد می‌گویم و امیدوارم که باز هم فرصت کنید به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر ورنون مگی تهیه شده است به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. در حین گوش دادن به برنامه بهتر است که آیات را از کتاب مقدس با ما بخوانید. اگر کتاب مقدس ندارید حتما با ما از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد آن را برای شما ارسال کنیم یا امکانی فراهم کنیم که بتوانید به کلام خدا دسترسی داشته باشید. همچنین همه سوالات یا نظرات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس های تماس با ما در میان بگذارید. قبلا از سوالات و نظرات شما تشکر می کنیم. شما می توانید هر روزه برنامه های ما را در همین ساعت و روی همین موج بشنوید. آدرس پستی ما خط اول P-A-Y-A-M خط دوم P-F-100 خط سوم 1235 وینا خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. از شما دعوت می کنم که به برنامه امروز مطالعه و بررسی کلام خدا گوش دهید. در برنامه‌های گذشته بررسی فصل اول کتاب پیدایش را شروع کردیم. متوجه شدیم که کتاب مقدس توضیح کوتاهی در مورد شروع آفرینش می‌دهد. پی بردیم که نظریات و فرضیه های بسیار زیادی وجود دارند در این مورد که جهان چگونه آغاز شده است و آگاه شدیم که تمامی آنها را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد. یکی آفرینش و خلقت است و دیگری حدس و گمان یا تصور. دیدیم همه تئوری ها در یکی از این دو دسته جای می گیرند. متوجه این نکته مهم شدیم که کتاب مقدس فقط برای پروفسورهای آموزش دیده نوشته نشده است، بلکه همچنین برای مردم عامی در هر سن و در هر سرزمینی. اگر در عصر موسی به زبان علمی نوشته شده بود، مطمئناً رد می شد. متوجه شدیم که با وجود انواع گوناگون تئوری‌ها و فرضیه‌های ساخته افکار بشر درباره چگونگی آغاز آفرینش، آنچه خود خداوند به عنوان آفریننده هستی در کتاب پیدایش گفته است، بیشتر از همه نظریه‌ها ارزش پذیرش دارد. دیدیم که خداوند در چند روز به کار آماده و فراهم ساختن مکانی برای سکونت انسان پرداخت. و حالا لطفاً به برنامه امروز توجه فرمایید. روز پنجم، زندگی حیوانات. در پیدایش فصل 1 آیه 20 چنین می‌خوانیم: سپس خداوند فرمود آبها از موجودات زنده پر شوند و پرندگان بر فراز آسمان به پرواز درآیند. اکنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را مشاهده می‌کنیم. این به این معنا نیست که هر چیزی از یک سلول کوچک به وجود آمده، بلکه خداوند هر یک از مخلوقات را ساخت و هر کدام از آنان افسایش یافت. خداوند گفت آبها موافق اجناس آن پر شوند و در آیه بعدی میگوید به اجناس آنها. لغت جنس دقیقاً به معنی نو نیست، آنطوری که داروین نیز این را گفته است. این لغت معنای بیشتر از آن دارد. لغت به معنی راسته یا نژاد است. استاد برجسته‌ای داشتم که او هم از کلمه راسته به جای نو استفاده می کرد. اگر شما به این لغت در فرهنگنامه نگاه کنید، می بینید که این لغت هم ریشه با نژاد یا راسته در داخل یک گروه می باشد. برای مثال، این شامل فقط یک اسب نمی شود، بلکه تمام حیوانات در خانواده اسب را شامل می شود. خداوند یک نمونه را خلق کرد، سپس از آن یکی بقیه گسترش یافت. این یک افسایش عظیم بود. بعدها انحطاط و تباهی آغاز گردید. در پیدایش فصل 1 آیه 21 ادامه می دهیم: سپس خدا حیوانات بزرگ دریایی و انواع جانوران آبزی و انواع پرندگان را آفرید. خدا از این نیز خوشنود شد. و خداوند خوشنود شد. به این نکته توجه کنید. زمانی که خداوند کاری را انجام دهد، نیکوست. در ادامه در پیدایش فصل 1 آیه 22 و 23 می‌خوانیم: و آنها را برکت داده فرمود موجودات دریایی بارور و زیاد شوند و آبها را پر سازند و پرندگان نیز روی زمین زیاد شوند. شب گذشت و صبح شد. این روز پنجم بود. روز ششم، گوناگونی زندگی حیوانات. حال توجه کنید به پیدایش فصل 1 آیه 24 الی 25. سپس خدا فرمود زمین انواع جانوران و حیوانات اهلی و وحشی و خزندگان را به وجود آورد و چنین شد. خدا انواع حیوانات اهلی و وحشی و تمام خزندگان را به وجود آورد و از کار خود خوشنود گردید. دقت می کنید به این عبارت هر یک از جنس خود و یا در نوع خود یا در راسته خود. می بینیم که خداوند حیوانات و گیاهان را از نوع بشر جدا می کند و او می گوید انسان را شبیه خود می سازم. این مخلوق بسیار مورد توجه شما است، زیرا همه ما از او میاییم و بنابراین به این معنا است که شما و من متعلق به یک خانواده هستیم. همه خانواده بشری با هم خیشاوند هستند. خلقت انسان. در پیدایش فصل 1 آیه 26 می‌خوانیم. سرانجام خداوند فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان روایی کند. اولین سوالی که ایجاد می شود این است که انسان چگونه خلق شد؟ در فصل بعد به ما گفته می شود و باشد که آنها فرمان روایی کنند. خداوند به او فرمان روایی روی زمین را داد و من فکر نمی کنم که این به معنای این باشد که خداوند اون را یک نوع باغبان عالی در باغ عدن ساخته باشد. به آدم اختیارات زیادی داده شده بود. بعدها می بینیم که خداوند به اون می گوید که او کارهای معینی را در ارتباط با خلقتی که خدا به او سپرده است بایستی انجام دهد. در پیدایش فصل 1 آیه 27 چنین می خوانیم. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید و انسان را زن و مرد خلق کرد. ما در اینجا یک حقیقت ساده از آفرینش انسان را داریم. این بار سوم است که ما لغتی را میابیم که به معنای خلقت از هیچ میباشد. همانطور که میبینیم انسان خلق شده است. او یک چیز جدید است. این لغت همان لغتی است که در آیه اول پیدایش آمده است. در آغاز هنگامی که خدا آسمانها و زمین را آفرید، او جهان مادی را خلق کرد. سپس او زندگی را آفرید. در پیدایش فصل 1 آیه 21 خواندیم. پس خدا حیوانات بزرگ دریایی و انواع جانوران آبزی و انواع پرندگان را آفرید. خدا از این خوشنود شد. حال ما می‌بینیم که خدا انسان را آفرید و خداوند انسان را شبیه خودش خلق کرد. در فصل بعد خداوند به ما جزئیات خلقت انسان را می‌دهد و از اینجا می‌توانیم ببینیم که خدا بخش بزرگی از چگونگی خلقت جهان مطرح نکرده است. در آغاز هنگامی که خدا آسمان و زمین را آفرید، تمام اطلاعاتی است که او به ما داده است و تمام آن چیزی است که ما در مورد آن می‌دانیم. او می‌توانست جزئیات بیشتری را ارائه دهد، اما این کار را نکرد. او جزئیات بیشتری را در مورد فقط یکی از خلقتهایش میگوید و آن مخلوق انسان است. آیا میدانید چرا؟ به این دلیل است که این سند یعنی کتاب مقدس برای بشر نوشته شده است. خدا میخواهد که انسان در مورد اصل خودش بداند. این مانند این است که خدا بگوید من دوست دارم که شما به خلقت خودتان توجه کنید و در مورد خلقت جهان احتمالات و حدس و گمان نزنید. این آیه مطلب مهمی را به ما میگوید. خداوند انسان را شبیه خودش آفرید. من میخواهم به شما ثابت کنم که این یکی از عبارتهای بزرگ کلام خدا است. من نمیتوانم هیچ مطلب عالی دیگری را جز این مطلب ببینم. چه معنی میدهد؟ انسان شبیه خدا است. من فکر میکنم مانند موضوع تثلیث فوراً یک نفر میگوید من میدانم منظور تو چیست. منظور تو این است که انسان یک موجود جسمانی، روحانی و معنوی است. بله، من معتقدم که این واقعیت دارد. پولس در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 چنین میگوید: دعا میکنم که خود خدای آرامش شما را تماماً مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی‌عیب و استوار بماند. گرچه این حقیقت است، اما در فصل بعد خواهیم دید که در واقع معنی بیشتری دارد. من فکر می‌کنم که به این واقعیت اشاره می‌کند که انسان یک شخصیت است و به عنوان یک شخصیت خود آگاه است. وجودی است که برای خودش تصمیم گیری می‌کند. او یک نماینده اخلاقی آزاد است. ظاهراً این چیزی است که تنها در مورد انسان صادق است. من معتقدم که منظور خدا از خلق کردن انسان شبیه خودش همین است. او ایشان را مرد و زن خلق کرد. این آیه ها جزئیات را به ما نشان نمی دهد که چگونه مرد خلق شد و چگونه زن خلق شد. تا زمانی که به فصل دوم نرسیم چیزی پیدا نمی کنیم. به همین دلیل است که می گویم که اگر خداوند می خواست به ما جزئیات بیشتری در مورد خلقت این جهان عظیم به ما بدهد، حتما فصل دیگری را به ما می داد. اما او بیشتر از اینکه خالق است توضیح نمی‌دهد. این موضوع ما را به این حقیقت بزرگ می‌رساند که در باب 11 فصل 3 عبرانیان می‌خوانیم: با ایمان به وجود خداست که می‌دانم زمین و آسمان و در حقیقت همه چیز به دستور خدا ساخته شده‌اند و همه اینها از چیزهای نادیدنی به وجود آمدند. چیزهایی را که امروز ما می‌بینیم از چیزهایی به وجود آمدند که قبلا اصلا وجود نداشتند. هستی از نیستی به وجود آمد. ممکن است یک نفر بگوید آن را توضیح دهید. من نمی‌توانم آن را توضیح دهم و نظریه تکامل هم نمی‌تواند آن را توضیح دهد. تکامل هرگز نمی‌تواند پاسخ این سوال را بدهد که چگونه هستی از نیستی به وجود آمد. در فرضیه تکامل همیشه همه چیز با یک تک سلولی کوچک یا از یک قوطی زباله یا یک تکه از علفهای دریایی یا با حیواناتی که از درخت بالا می روند شروع می شود. اما ذهن و فکر ما برای شروع باید چیزی داشته باشد. اما کتاب مقدس از هیچ شروع می کند. خداوند آفرید. این یک مکاشفه عظیم در این فصل می باشد. در پیدایش فصل 1 آیه 28 می‌خوانیم: و ایشان را برکت داده فرمود بارور و زیاد شوید، زمین را پر سازید، بر آن تسلط بیابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمان روایی کنید. در اینجا می‌بینیم که خدا به این آفریده خود چیزی غیر معمول داده است. در ابتدا او به مرد می‌گوید بارور باش، زیاد شو و زمین را پر ساز. و دوباره همین را میشنویم زمانی که زن را خلق میکند. به نظر میآید که خداوند اینجا موضوع جنسیت را معرفی میکند. نکته جالب این است که دنیای مدرن تصور میکند که کشف موضوع جنسیت کشف عصر جدید است، در حالی که خداوند خود به آن در همان اوایل خلقت اشاره میکند. در حقیقت 4 روش وجود دارد که خداوند به واسطه آنها انسان را به زمین میآورد. یکی از آنها آفرینش مستقیم بود که آدم ساخته شد. دومی آفرینش غیر مستقیم بود که حوا ساخته شد. سومی توسط تولد از طریق یک دختر باکره که به وسیله آن عیسی مسیح به خانواده بشری قدم نهاد. چهارمین روش به وسیله تولید مثل طبیعی می باشد که ما آن را به خوبی در زندگی خودمان می شناسیم. اما متاسفانه ما تولد و تولید مثل طبیعی را آنگونه به سطح پس رسانده ایم که خدا هرگز اینگونه قصد نداشته است. خداوند انسان را برای باراوری آفرید. این یک حقیقت عالی و باشکوه است و نبایستی به آن سطح آلوده کثیف و پلیدی که انسان امروزی آن را می‌بیند نزول کند. افرادی کتاب‌های کثیف و پلید جنسی می‌نویسند و آن را ادبیات می‌نامند. آنها چیزهای کثیف و زشت تولید می کنند و آن را هنر می نامند. بعضی از منتقدان شروع به انتقاد درباره این تنزل بشری کردند که از این بابت خدا را شکر می کنیم. آنها اکنون مطالبی را می گویند که من عنوان می کردم و اعلام می کردم. بعضی از آنچه دنیای مدر آن را هنر می نامد به هیچ وجه هنر نبوده، بلکه پلیدی و رسوایی بشر است. این به اصطلاح هنر مدرن چیزی جز وقاحت نیست که متاسفانه فقط به خاطر حاکمیت خدای زمانه، یعنی پول شناسی، برای بقا یافته است. خداوند هرگز نخواسته است که جنسیت در این راه به کار گرفته شود و مورد سوء استفاده قرار بگیرد. خداوند انسان را شبیه خودش آفرید. خداوند خودش یک شخصیت می باشد و به انسان جان ابدی و شخصیت حقیقی داده است. انسان دارای خودآگاهی می باشد. او دارای قدرت آزاد انتخاب است. او یک مسئولیت اخلاقی جدی دارد. او شبیه خداوند است. بارور و زیاد شوید. زمین را پر سازید. بر آن تسلط بیابید. خداوند به انسان میگوید که زمین را با تولید مثل پر کند و توجه کنید که او از لغت پر کردن استفاده میکند. این لغت در زبان اصلی مفهوم بسیار جالبی دارد و به نظر میرسد که نشان میدهد که این زمین قبل از خلقت انسان توسط مخلوقات دیگر مسکون بوده است. آنها هر نوع مخلوقی بودند قبل از آفریده شدن انسان ناپدید شدند. خداوند همچنین به انسان میگوید بر زمین تسلط یاب. من فکر میکنم که این احساس یادگیری و گسترش علمی در زمان ما است. امثال فصل 25 آیه 2 میگوید عظمت خدا در پوشاندن اسرارش میباشد، اما عظمت پادشاه در پی بردن به عمق مسائل. خداوند الماس‌ها را در زیر زمین پنهان میکند و همچنین خداوند گنج‌ها را در زیر زمین قرار داده است، جایی که انسان باید زمین را برای یافتن آنها حفر کند. و من معتقدم که امروزه همین موضوع در مورد دانش وجود دارد. من فکر میکنم که این همچنین واقعیتی است در مورد کلام خدا. خداوند میخواهد ما به آزمایشگاه برویم، آزمایش کنیم و با میکروسکوپ ببینیم و تحقیقات علمی انجام دهیم. اما متاسفانه انسان با بمب اتم از آزمایشگاه ها خارج شده، تلاش میکند که به طریق گوناگون خانواده های انسانی را در عصر ما نابود سازد. سلطنت کنید. رهنمود خدا به انسان است. آدم فقط یک باغبان برای چمنزنی و کندن علف ها نبود. انسان برای حاکمیت بر روی زمین خلق شده بود. من فکر میکنم که آدم میتوانست آب و هوا را کنترل کند، همانگونه که ما دستگاه تهویه هوا را در خانه تنظیم میکنیم. او بر زمین حکمرانی میکرد. این آن چیزی است که ما در زندگی عیسی مسیح دیدیم. وقتی که او بر روی این زمین بود، او بر طبیعت تسلط داشت. او به طوفان گفت آرام شو. او توانست جمعیت بسیاری را با 2 ماهی و 5 نان غذا دهد. این عقیده من است که آدم میتوانست تمام اینها را تا قبل از سقوطش انجام دهد. با سقوطش سلطنتی را که خداوند به او داده بود از دست داد. در ادامه در پیدایش فصل 1 آیه 29 میخوانیم تمام گیاهان دانه‌دار و میوه‌های درختان را برای خوراک به شما دادم. از این عبارت من میپندارم که انسان در ابتدا گیاهخوار بوده است و بعد از طوفان او شروع به گوشتخواری کرده است. در پیدایش فصل 1 آیه 30 الی 31 چنین میخوانیم من همه علف‌های سبز را به حیوانات و پرندگان و خزندگان بخشیدم. آنگاه خداوند به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید. شب گذشت و صبح شد. این روز ششم بود. در اینجا به آخر فصل پیدایش می‌رسیم. بهتر است که یک نتیجه گیری داشته باشیم. یک نکته این است که به کلمه خداوند در این فصل 32 بار اشاره می‌شود. کتاب مقدس سعی نمی‌کند که ثابت کند که خداوند وجود دارد. چرا؟ زیرا در مزامیر فصل 14 آیه 1 میگوید کسی که فکر میکند خدا نیست احمق است. چنین شخصی فاسد است و دست به کارهای پلید میزند و هیچ نیکویی در او نیست. کتاب مقدس کتابی است که برای آشکار کردن معنویت، امور روحانی، خداپرستی، رستگاری حقیقی میباشد و اینکه این همه تنها به وسیله ایمان به دست می آید. بنابراین در اینجا این حقیقت را داریم که تنها خداوند خالق یکتا است. در فصل اول ما یگانگی، قدرت و شخصیت خدا را می بینیم. این دقیقاً همان چیزی است که پولس در رومیان فصل 1 آیه 20 می نویسد. انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خداوند آفریده دیده است و با دیدن آنها میتواند به وجود خدا و قدرت ابدی او پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می ایستد برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. من خیلی سریع به شما میگویم که خداوند به طور واضح مانع شده است که شما به خودتان ایمان داشته باشید. حقایق دیگری نیز در این فصل مشاهده می کنیم. اول، انکار چند خدایی. فقط یک خداوند خلق می کند. دوم، انکار جاودانگی ماده. اولین کلمات در کتاب اینها هستند: در آغاز و همه چیز شروعی داشت. هستی از نیستی آمد. این یک لجبازی با حقیقت بود که زمانی علم به ابدیت ماده فکر می کرد. سوم، این فصل وحدت وجود را انکار می کند. خداوند قبل از هر چیزی هست و او از همه آنها جدا است. چهارم، اعتقاد به تقدیر و سرنوشت را انکار می کند. خداوند در خواسته هایش آزادانه عمل می کند. نهایتاً خصوصیات برجسته فصل 1 را می شماریم. 1. نظم. 2. پیشرفت. 3. فعالیت. 4. کاملیت. در برنامه آینده بررسی فصل 2 کتاب پیدایش را آغاز خواهیم کرد. در اینجا وقت امروز برنامه ما پایان می‌یابد. توسط این آدرس ها با ما در تماس باشید. لطفاً در نامه‌های خود اسم این برنامه یعنی برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را یادداشت کنید. از دریافت مطالب شما خوشحال می‌شویم. تا برنامه آینده خدا نگهدار شما. آدرس پستی ما خط اول PAYAM خط دوم PF 100 خط سوم 1235 وینا خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM at post.com.
عدالت سلامتی خوشی روح القدس، عدالت سلامتی خداوند خوشی روح القدس. آیا میخواهی ملکوتش را؟ آیا میخواهی ملکوتش را؟ آیا میخواهی ملکوتش را؟ همگی بیایی. خوشی روح القدس، عدالت سلامتی خداوند خوشی روح القدس. ملکوت او پر از محبت، ملکوت او پر از محبت، ملکوت او پر از محبت. همه گی بیایی. عدالت سلامتی روح القدس، عدالت سلامتی خداوند خوشی روح القدس. ملکوت عیسی صلح و آشتی، ملکوت عیسی صلح و آشتی، ملکوت عیسی صلح و آشتی. همگی بیایی.
عظیم هستی و پر جلال، خوشی روح القدس فقط در تو پیدا میشه خداوند. اوه هللویا، عاشق تو هستیم. بیایید ای همه تشنگان و گرسنگان که نزد عیسی مسیح برکت هاست تا ابد و آباد. هللویا.
عدالت سلامتی خوشی روح القدس، عدالت سلامتی صبح